با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که با وجود پاسخ منفی طالبان، کابل تلاشهایش را برای برگزاری گفتگوهای صلح ادامه می دهد. امروز روز جهانی زن است. در گزارش به وضعیت کلی زندگی زنان در یک سال گذشته نگاهی خواهیم انداخت. همچنان مهمان خانه یک بانوی 71 ساله خواهیم شد که خیلی به زیبایی هنوز هم آواز می خواند. این مسائل تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با جاوید حسنزاده.
با عرض سلام، این هم سر خط خبرها. ایالات متحده امریکا از طالبان خواست است تا با مذاکرات صلح بپیوندند. وزیر خارجه بریتانیا با مناسبت روز جهانی زن گفت که این کشور برای تقویت اقتصادی زنان افغان کمک میکند. و حکومت تونس میگه در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشان تندرو حداقل 53 نفر در مرز میان تونس و لیبیا کشته شدند. تفصیل اخبار. ایالات متحده امریکا از طالبان خواسته است که به مذاکرات صلح بپیوندند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در واشنگتن گفت طالبان دو انتخاب دارند، یکی این که به جنگ بر علیه هموطنان خود و بی‌ثباتی کشورشان ادامه دهند و دوم این که با پیوستن به پروسه صلح بخش از نظام سیاسی در یک افغانستان مستقل و متحد شوند. او افزود که اگر پروسه صلح آغاز نشود، ما و نیروهای امنیتی افغان مجبوریم خود را برای افزایش خشونت‌ها در فصل‌های بهار و تابستان آماده سازیم. طالبان در پنجم ماه مارچ گفتند که گفتگوهای صلح شامل نخواهند شد، اما حکومت افغانستان می‌گوید با تلاش‌هایش برای آوردن طالبان به میز مذاکره ادامه می‌دهد. حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در نشست خبری با وزیر خارجه بریتانیا در کابل هنوز هم نسبت به پروسه صلح ابراز خوشبینی کرد. ما هنوز هم به این پروسه خوشبین هستیم و امیدواریم که این پروسه به نتایجی که مردم افغانستان انتظار آن را دارند خواهد رسید. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان موقف اخیر طالبان را مبنی بر رد کردن گفتگو با کابل یک موقف تاکتیکی خواند. سازمان عفو بین الملل می گوید با اینکه مخالف حکم اعدام می باشد، ولی عدالت در قضیه فرخنده باز هم تحقق نیافته، چون خصوصا افسران پلیس که در صحنه حضور داشتند و از کشته شدن وی باید جلوگیری میکردند مورد مؤاخذه قرار نگرفتند. حوریم مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، ضمن این اظهارات بر رادیو آزادی افزود که بسیاری کسانی که در این قضیه متهم بودند براءت گرفتند. استر محکمه افغانستان دیروز تخفیف حکم اعدام یک تعویض نویس زیارت شاه دوشمشیره در کابل را که فرخنده را بر ناحق به سوختاندن قرآن کریم متهم کرده بود تایید کرد. این محکمه احکام حبس 10 تا 20 سال در حق 12 مجرم دیگر این قضیه را نیز تایید کرد. فرخنده 27 ساله در اثر اتهامات واهی تعویض نویس در حالی که پلیس در صحنه حضور داشت زیر لاتکوب جمع از مردان آشوبگر خشمگین سال گذشته جان داد. وزیر خارجه بریتانیا با مناسبت روز جهانی زن گفت که این کشور برای تقویت اقتصادی زنان افغان کمک میکند. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، این مطلب را در نشست خبری مشترک دیروز با معین وزارت خارجه افغانستان ابراز داشت.
در آستانه روز جهانی زن، من خوشحالم که اعلان کنم که با مشارکت با وزارت مالی افغانستان، بنیاد آقاخان و موسسه غیرحکومتی زردوزی، ما 1,200,000 دلار آمریکایی را برای حمایت زنان تاجر و انکشاف یک پلان کاری ملی برای تقویت اقتصادی زنان فراهم می‌سازیم.
از سوی دیگر، حکمت کرزی، معاون وزارت خارجه افغانستان، گفت که حکومت افغانستان روز زن را به تمام زنان کشور تبریک گفته و از قربانی خواهران و مادران همیشه قدردانی نموده و به آن احترام میکند. وزیر خارجه بریتانیا بر تعهدات درازمدت کشور خود در قبال افغانستان تاکید کرد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ترکیه به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که در بدل کمک مالی و امتیازات بیشتر تلاش‌های بیشتر برای متوقف ساختن سیل مهاجران با سوی اروپا انجام خواهد داد. انقره گفت که تلاش‌های خود را در صورت افزایش می‌دهد که بر علاوه کمک مالی بیشتر، گفتگوی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و روند ورود بدون ویزای ترکان به کشورهای این اتحادیه سرعت یابد. ولی رهبران اتحادیه اروپا با احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، در گردهمایی دیروز در بروکسل گفتند که برای غور کردن روی این خواسته ها با وقت بیشتر نیاز دارند. دیپلماتان گفتند انقره میخواهد که اتحادیه اروپا مبلغ 3.3 میلیارد دلاری را که قبلا برای کمک به پناهجویان سوری به ترکیه پیشنهاد کرده بود دوچند سازد. حکومت تونس میگوید در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان تندرو حداقل 53 نفر در مرز میان تونس و لیبیا کشته شدند. حسید اسید صدر اعظم تونس در بیانیه که از طریق تلویزیون دولتی نشر میشد گفت که شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی با این حمله میخواستند در این منطقه مرزی یک پایگاه ایجاد کنند. حمله شورشیان بر شهر بنکا گاردانا صبح زود آغاز شد و تا شام ادامه یافت. این درگیری سبب شد که تونس مرزش با لیبیا را مسدود کند. رئیس جمهور تونس نیز گفته است که شورشیان گروه داعش می‌خواستند با این حمله منطقه را تحت کنترل خود درآورند و تشکیل یک امارت جدید را اعلام کنند. در این حال فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید این حمله نشان دهنده جدیت تهدیدهایی است که تونس با آن مواجه است. حکومت امریکا میگه در مورد تعداد کسانی که در 6 سال گذشته در اثر حملات طیاره های امریکایی بدون سرنشین در خارج از مناطق جنگ فعال و حملات ضد تروریسم کشته شده اند یک گزارش نشر می کند. این اقدام که دیروز از سوی قصر سفید اعلام شد یک بخش از برنامه امریکا در برابر تروریسم را که مدت چندین سال محرم نگه داشته شده است برملا خواهد ساخت. لیزا موناکو و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما گفت از تلفات چنین حملات در مناطق چون پاکستان، لیبیا، سومالیا و یمن که مناطق جنگ از سوی امریکا اعلان نشده اند گزارش داده خواهد شد. این گزارش مناطق جنگ فعال چون افغانستان، سوریه و عراق را شامل نخواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده داشته های این برنامه. با وجود پاسخ منفی طالبان، کابل تلاش هایش را برای برگزاری گفتگوهای صلح ادامه می دهد.
ما به برنامه خود ادامه می دهیم و برداشت ما از موقفی که طالبان اتخاذ کرده این است که این یک موقف تکتیکی است و موقف اساسی نیست.
امروز روز جهانی زن است. در گزارش به وضعیت کلی زندگی زنان در یک سال گذشته نگاهی خواهیم انداخت.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به شما ارائه بکنیم، واقعا بسیار نگران کننده است.
سازمان عفو بین‌المللی میگوید مجرمین قضیه قتل فرخنده مجازات نشدند. در همین برنامه نگاه به نشریه‌های پرتیراژ جهان هم خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را داریم، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزادی با شما. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. فراموش نکنید که در همین برنامه همچنان مهمان بانوی خواهیم بود که از 15 سالگی آواز میخواند و حالا در سن 71 سالگی هم صدایش زنگ و ترنگ جوانی داره. خب این سبزگل است. تا لحظات بعد با سبزگل گپ های خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید و یک بار دیگه از طرف ما به همه بانوان 8 مارچ روز جهانی زن مبارک. حکومت افغانستان میگوید به تلاش های خود برای صلح ادامه می دهد و موقف اخیر طالبان درباره گفتگو با حکومت کابل یک موقف تکتیکی است. حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری دیروز با وزیر خارجه بریتانیا در کابل این سخن را گفت. قرار بود گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب هفته گذشته در اسلام آباد صورت گیرد، ولی مقام های افغان در چند روز اخیر گفتند که این گفتگوها به تعویق افتاده. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری دیروز خود با وزیر خارجه بریتانیا گفت که رد مذاکرات از سوی طالبان یک اقدام تکتیکی می باشد و کابل به تلاش های خود برای صلح ادامه می دهد. او در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که گفتگوی صلح چرا به تعویق افتاد چنین گفت: ما به برنامه خود ادامه می دهیم و برداشت ما از موقفی که طالبان اتخاذ کرده این است که این یک موقف تکتیکی است و موقف اساسی نیست. اعلامیه روز شنبه طالبان گفت تا زمانی که نیروهای خارجی حملات بر مواضع طالبان را متوقف نساخته و از کشور خارج نشده باشند در روند صلح اشتراک نمی کنند. اعلامیه افزود که طالبان گفتگوی صلح را رد می کنند و گزارش های اشتراک آنها در چنین گفتگوها شایعات است. از سوی دیگر فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در این نشست خبری حمایت قوی کشور خود را از روند صلح اعلان کرد. بریتانیا از تلاش‌هایی که حکومت افغانستان در گروه چهار جانبه تماس برای آغاز گفتگوهای مستقیم انجام می‌دهد با تمام قوت حمایت می‌کند. طوری که رئیس جمهور غنی گفته است طالبان میان دو یکی را باید انتخاب کنند، صلح یا جنگ. انتظار می رفت که گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته آغاز شود، ولی مقامات افغان در چند روز اخیر گفتند که این گفتگوها به تعویق افتاد. اولین گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان در ماه سرطان گذشته در نزدیکی اسلام آباد در مری انجام شد، ولی دور دوم این گفتگوها پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان به تعویق افتاد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در ملاقات‌های خود با رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرائیه و معین وزارت خارجه بر تعهدات درازمدت کشور خود در قبال افغانستان تاکید کرده است.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
بله، برنامه ویژه رادیو آزادی به مناسبت روز 8 مارچ امروز از ساعت 12 تا ساعت 2 برنامه خاص در همین مورد داریم، برنامه که به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد. و اما حالا هم نگاهی به وضعیت زندگی زنان در یک سال گذشته می اندازیم. همکارم زکیه حکیمی در گزارش می گوید که در یک سال گذشته بالای زنان افغان چه گذشت.
8 مارچ به نام روز جهانی زن مسما است و هر سال تقریبا در تمام ادارات افغانستان از این روز تجلیل به عمل می آید و برای بهبودی وضعیت زنان تعهدات صورت می گیرد. اما سوال اینجاست که در یک سال گذشته چه تغییراتی در زندگی زنان افغان به وجود آمده؟ در این مدت زنان با چه مشکلات مواجه بودند و اگر پیشرفت وجود داشته زنان را به کدام نظر می بینند؟ در آغاز از سریا سپرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستیم که زندگی زنان را در یک سال گذشته به تصویر بکشد.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به شما ارائه بکنیم، واقعا بسیار نگران کننده است. شما هر روز میشنوین که خانم به نام قتل ناموسی به قتل میرسه، مورد تجاوز قرار میگیره، طفل 2 ساله ما مورد تجاوز قرار میگیره، یک دختر از برادرش حمل میگیره، از پدرش برش تجاوز میکنه، خرید و فروش میشه، قاچاق میشه، گوش بینیش بریده میشه، شلاق زده میشه، سنگسار میشه. اینی تصویریه که از وضعیت زنان من به خدمت شما ارائه کردم. آمار خشونت رو به افزایش است.
خانم سپرنگ میگوید که در 6 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان 4.11% افزایش یافته است. و می افزاید که در همین مدت تنها 2000 قضیه در این کمیسیون ثبت شده که گفته می شود بیشتر آن قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی می باشد. از سال گذشته بدین سو غیر از خشونت، شماری از فعالان حقوق زن به این باور هستند که جنگ و فقر هم زندگی زنان را تاریک ساخته است. زرغونه رسا یک تن از فعالان زن می گوید که جنگ ها تعداد زنان بیوه، بی سرپرست و گدا را افزایش داده است و اکثر زنان در کشور با فقر و تنگدستی زندگی می کنند.
اقتصادی ستونزی در بیکاری،
مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه ما زیاد است، به خصوص به زنان بیوکه. شوهران خود را از دست دادن، دچار مشکلات زیاد هستند. آنان مجبور هستند که به خاطر پیدا کردن نان برای اولاد خود به خانه ها بروند و کار کنند.
این در حال است که 85% زنان در کشور بی سواد هستند و آنانی که در ادارات همکار می کنند با آزار و اذیت‌های جنسی مختلف روبرو می شوند. حکومت وحدت ملی به خاطر محافظت از حقوق زنان و سهم فعال آنان در سیاست تاکید می کند. اما این کار هم فعالان حقوق زن را راضی نمی سازد. غوطه صاحبیان، عضو شبکه تقویت زنان به سطح رهبری، در صحبت به رادیو آزادی گفت در حکومت زنان وجود دارد اما نمایندگی درست از زنان نمی کنند. خانم صاحبیان می گوید این زنان در حکومت به اساس لیاقت نیستند و نمایندگی نادرست زنان به جای بهبودی زندگی آنان را به سوی خرابی می برد.
در طول سمبولیک دیزه که چی؟
حضور زنان در حکومت به گونه سمبولیک است. به همین قسم مواردی که به حکومت ضرورت است، مانند لیاقت و شایستگی مراعات نمی گردد. ما شاهد آن هستیم که در اینجا به نام دموکراسی استفاده های غلط صورت می گیرد و بوج بالای شانه های زن ها زیاد شده است.
این در حال است که همکنون در افغانستان 4 زن من حیث وزیر، چند تن سفیر و برخی هم در داخل کشور به صفت معاونین مصروف کار هستند. غیر از این رهبری 121 مؤسسه را زنان بر عهده دارند. در شوراهای ولسوالی ها سهم زنان 37% است، در حالی که در خدمات ملکی 22%، در تجارت های داخلی 45% است. خانم صاحبیان به خاطر بهتر شدن وضعیت زنان خواستار برنامه های آگاهی دهی عامه و اجرایی شدن ادارات است. فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف، نقش منبر را در بیان حقوق زنان مفید می داند. اما می گوید که بیشتر مردم در این بخش از ارشادات اسلامی سرپیچی می کنند. وی می گوید خشونت علیه زنان تصویر بدی از اسلام را به جهان نشان داده است.
وقتی که تصاویری از شکنجه زن، تصاویری از بیسوادی زن در یک کشور اسلامی در تلویزیون ها و رسانه های جهان نشر می شه، اولین آسیب را اسلام می بینه.
وزارت امور زنان افغانستان هم وضعیت نادرست زنان را نگران کننده می خواند، اما می گوید به خاطر تغییر وضعیت برخی برنامه های نهایی ساخته است. دلبر نظری، وزیر امور زنان، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت نظر به ناامنی و بدبینی جامعه، اگر وضعیت همین قسم ادامه پیدا کند ممکن در سالهای آینده زنان نتوانند به پوهنتون ها را پیدا کنند. اما خانم نظری می گوید که توجه رهبران حکومت به خصوص خانم اول بی بی گل به خاطر بهبودی و وضعیت زنان آنان را به آینده امیدوار کرده است.
تعهد میکنیم که ما دستاوردهای خود حفظ میکنیم، هیچ وقت نمیمانیم که دستاوردهای ما از بین بره و در این قسمت تلاش هم داریم. برنامه های بسیار خوبی را وزارت امور زنان داره که ما در سال 2016 این برنامه های خود ما عملی کردنی هستم و خصوصا ما در قسمت تطبیق قطعنامه 1325 که دولت افغانستان پلان عمل اکشن پلان برای ساخته.
خانم نظری می افزاید نظر به توجه خاص رئیس جمهور برای حمایت از زنان، صندوق وجهی آماده شده. در کابینه کمیته جندر تشکیل شده و به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت زنان مقرره جدید از سوی کابینه تصویب شده است. با این همه شماری از فعالان زن تنها به این تلاش ها خوشبین نیستند، بلکه می گویند که حکومت باید این کارها را در عمل پیاده کند، نه اینکه تنها در حد یک مقرره و طرح باقی بماند. فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت که به خاطر بهبودی وضعیت زنان امیدواری آن وقت زیاد خواهد شد که ارگانهای عدلی و قضایی قضیه ها را به وقت آن بررسی کند و ارگانهای امنیتی هر گونه خشونت علیه زنان را جدی بگیرند.
یکی از خشونت‌بارترین رویدادهای خشونت با زنان در افغانستان در سال گذشته قضیه قتل فرخنده، دختر 27 ساله‌ای بود که توسط مردان آشوبگر در کابل به قتل رسید. فرخنده را به اتهام نادرست آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم تا حد مرگ لتوکوب کردند و سپس جسدش را آتش زدند. هرچند شماری از افراد در رابطه با این قضیه محاکمه شدند، اما سازمان‌های حقوق بشر از روند محاکمه آنان راضی نیستند. سازمان عفو بین المللی می‌گوید که هنوز هم عدالت در قضیه فرخنده تحقق نیافته است. حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان عفو بین المللی، در این باره با همکارم سلطان محمد سرور صحبت کرده.
بسیار زیاد مشکل است که ما بگوییم که در این قضیه عدالت تحقق یافته، به خاطر از اینکه در این کلان یک قضیه مغلق بود و در این قضیه مخصوصا نیروهای امنیتی که اونا نه تنها که در وظیفه خود غفلت کرده بودند، بلکه در قتل فرخنده سهم داشتند و عمدن این خانم به دست از اون گروه از مردا دادن تا یکی خانم به قتل برسد. طبعا در این قضیه عدالت تامین نشده، به این دلیل که بسیاری از کسایی که متهم بودن اونا برائت گرفتن و مورد مؤاخذه قرار نگرفتن، از جمله نیروهای پلیس، و همچنان یک تعداد دیگه از کسایی که در این قضیه دخیل بودن اونا هم تا به امروز مورد پیگرد قرار نگرفتن. ولی از بود از این که ببینیم که حکم اعدام به 20 سال حبس تنزیل یافت در مورد یک تعداد از متهمین یا مجرمین این قضیه، سازمان عفو بین الملل خلاف حکم اعدام در تمام قضایا هست و در سرتاسر دنیا است و برای هیچ جرم حکم اعدام از سازمان عفو بین الملل تایید نمی کنه و برخلاف حکم اعدام می باشه.
خانم مصدق، این قضیه خو از چندین ماه ادامه داشت، آیا سازمان عفو بین الملل در جریان امی وقت به سیستم عدلی و قضایی افغانستان پیشنهاد کمک و یاری کرده در تحقیقات که این قضیه به صورت بهتر پیگیری می شد؟
ما از مقامات دولت افغانستان البته دیدارهای داشتیم، مخصوصا زمانی که سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل در افغانستان سال گذشته هم امرای دکتر صاحب اشرف‌غنی و هم امرای دکتر صاحب عبدالله و بعضی از مقامات دیگه دولتی دیدار داشتن. قضیه فرخنده از جمله یکی از قضایایی بود که اونا روش بحث کردن و تاکید کردن که باید عدالت روی دیگه تامین شود. ولی ما هیچ وقت پیشنهاد کمک تکنیکی و یا سهم گرفتن در این تحقیقات نداشتیم، نکردیم، به دلیل ای که این قضیه مربوط دولت افغانستان میشه، مربوط پلیس و نیروهای عدلی و قضایی افغانستان میشه، پس بنابراین سازمان عفو بین الملل در این قسمت و در قسمت تحقیقاتش هیچ گونه دخالت نکرده و پیشنهاد هم نداده.
قضیه فرخنده به یک قضیه محوری خصوصا به ارتباط حقوق زنان تبدیل شده، آیا شما فکر میکنین که این خود ایزی قضیه کدام تأثیر و یا نقش در ارتباط حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت؟ یعنی
متاسفانه اگر ما کلن به سیستم عدلی و قضایی افغانستان ببینیم، این سیستم آنقدر کمی ها و کاستی ها داره که یعنی بسیار مشکل است که بتانیم ما بگیم که عدالت در قسمت زن خود تامین میشه و یا ای که قضایی که من بعد این محاکم و سیستم سپرده میشه اونا مورد بررسی دقیق و عدالت تامین میشه. متاسفانه این یه گپ نیست. ما بعد از قضیه قتل فرخنده هم قضایای دیگه داشتیم، مثلا قضیه ستاره بود، قضیه چندین قتل و مجروحیت های بسیار شدیدی بود که
میبخشن. امی قضیه ستاره را اگر کمک توضیح بدین، در کجا بود و چه وقت؟
قضیه ستاره در ولایت هرات بود که شوهرش گوشوبینیش بریده بود و بعد از چندین قضیه دیگه بود، مثلا قضیه سنگسار داشتیم، ما قضیه شلاق زدن در ولایت غور داشتیم که توسط محاکمه صورت گرفت و توسط قاضی بر حال محکمه ای صورت گرفت و بسیاری از قضایای دیگه داشتیم که بدبختانه دولت افغانستان در تمام این قضایا در تامین عدالت ناکام ماند و حتی زحمت ایره رئیس جمهور ما و دیگر نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان نکشیدند که قاضی ها و سارنوالایی که در قضیه شلاق زدن خانم ها در ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگه اونا دخیل بودند و از جمله غزنی اینا را مؤاخذه بکنن و یا به پنجه قانون بسپارن.
حوریا مصدق، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که مجرمین قضیه قتل فرخنده به درستی مجازات نشدن. خب از این قضیه ها و قصه های خشونت بار درباره زنان از هر گوشه افغانستان میشنویم. بیاین چند لحظه با خانمی صحبت کنیم که 71 سال عمر داره ولی جوانی و طراوت در دلش موج میزنه. سبزگل در اندخوی زندگی میکنه و در محافل عروسی به اصطلاح ما نقل میدان است. عالم رحمانیار به خانه این بانو رفته و با وی صحبت کرده.
سبزگل در جوانی آواز خیلی گیرا اجرا میکرد. هنوز هم در سن 71 سالگی همان طراوت و گیرای جوانی را دارد. سبزگل وقتی که هنوز 14 ساله بود با موسیقی رو آورد. او مکتب نخوانده، سواد هم ندارد. اما جالب این است که در اکثر آهنگهایش نظر به وضعیت مجلس و روحیه تماشاچیان و مناسبت کنسر به گونه فلبدیه شعر می بافد و می سازد و و در قالب آهنگ در آورده می سراید. مانند آهنگ سبزگل که در رادیو افغانستان وقت به نشر رسیده ترلاله است که 55 سال پیش گل کرده بود. کوچه یانچیخانه سمت شمال شفاخانه اندخوی خانه سبزگل موقعیت دارد که او در یک خانه شخصی با دیوارهای کاگل شده با شوهرش فیض احمدی زندگی می کند. سبزگل می گوید اولین استادوی مرجان خاله یکی از آوازخانان مشهور محل بوده که سبزگل را به هنر موسیقی تشویق نموده است که خود سبزگل در این مورد چنین می گوید.
استادم مرجان خاله بود، اونمو بر ما یاد داد. ما خواهم دمو وقتا ما خورد بودم، اونم وقتا یعنی ما خورد بودم. اونم استادم مرجان خاله بود، سپر خاله بود، اون از همه ما یاد گرفتم. یعنی اون وقتا دامن تو دایره می زدن، بعد می خواندن، تنبور می زدن. اونم دایره امروی دایره تنبور می زدن، آنها گد می کدن، باز می خواندن، بازی می کدن، آنها قاشق بازی می کدن، آنها چنگ بازی می کدن. اونم در مو وقتا هم میشه بابا این مپل بازی میکردن، آنها ساعت خودن تیر میکردن دیگه در تویا اینه میبود.
سبزگل هنرمندی است که در خود زادگاهش از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری رسیده و جز یکی دو ولایت شمال افغانستان به هیچ ولایت دیگر و به هیچ کشوری سفر نکرده است که او به صحبتهایش ادامه داده چنین گفت.
دو آدم یکی که بگیه که رفته من باز در تلویزیون آوادم بخونه. دعوت نشدیم نرفتیم، دعوت شویم در تلویزیون میرم میخونیم.
سبزگل با شوهرش فیض احمدی نیز جوره ای آهنگ خوانده و این هر دو نیم قرن شریک زندگی داشتن که آهنگ جوره ای فولکلوری که این هر دو دلها را نوازش میبخشد.
جانم تو بیا،
جانم تو بیا، بیا که بیمار شدم من، رنجان ده تو را یار، پیش ما شدم من، رنجان ده تو را یار، پیش ما شدم من،
جانم تو بیا،
جانم تو بیا.
سبزگل آوازخوان مردمی است که دارای استعداد نادر و صدای گیرا و بیمانند می باشد. او گلی بود که در یک باغچه کوچک روید و گل کرد و پا از آن باغچه به بیرون نگذاشت. نه باغبانی به او رسیدگی کرد، نه دستی به نوازشش دراز شد. فقط استعداد خدادادیش مثل خورشید و صدای خدادادیش مانند آب حیات هنری این گل را تا امروز پاسداری می کند.
برای سبزگل عمر دراز و صحت کامل می خواهیم. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اما پیش از اینکه مجله آزادی را تا لحظات بعد بشنویم، از زرغون منگل میشنویم که در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان چه گزارش های چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش های صلح در افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان طالبان میگویند در مذاکرات صلح شرکت نمی کنند ولی مقامات قانع نیستند. به نوشته روزنامه، طالبان به روز شنبه در اشاره به آن چی آنها افزایش حملات هوایی امریکا و عملیات های نظامی قوای افغان خواندند گفتند در مذاکرات صلح شرکت نمی کنند. در مذاکرات چهار جانبه که قرار بود بین نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در آغاز همین ماه در پاکستان دایر شود، انتظار شرکت نمایندگان طالبان هم می رفت. ولی طالبان با نشر اعلامیه از شرکت در آن انکار کردند. ولی مقامات حکومت افغانستان و پاکستان گفتند با وجود این اعلامیه طالبان مذاکرات ادامه خواهد یافت، ولی وقت آن تا پایان این ماه معطل می شود. نیویورک تایمز از قول یک مقام نزدیک بر رئیس جمهور غنی که نخواسته است از وی نام گرفته شود نوشته که می گوید اعلان اخیر طالبان فقط یک تلاش چانه‌زنی از سوی این گروه است. آنها این کار را بار گذشته هم کرده بودند و در یک اعلامیه از عدم شرکتشان در مذاکرات مستقیم خبر داده بودند، ولی بعداً در این مذاکرات حاضر شدند. این مقام افغان به نیویورک تایمز گفته است جنرال ریل شریف لوید رستیز پاکستان که هفته گذشته از کابل دیدار کوتاه داشت، حکومت افغانستان را اطمینان داد که مذاکرات به پیش خواهد رفت. وال استریت جورنال نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد صلح افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد یک هیئت حکومت افغانستان در اواخر ماه فوریه به قطر رفته بود تا با اعضای دفتر طالبان در قطر در مورد صلح صحبت کند. روزنامه از قول مقامات افغان نوشته که گفتند این هیئت افغان در قطر روی احتمال اعلان آغاز مذاکرات صلح با طالبان افغان صحبت کرد. اعضای هیئت افغان با اعضای دفتر طالبان در قطر بعد از آن گفتگو کردند که گروه چهار جانبه مذاکرات صلح در چهارمین جلسه ایشان در کابل یک نقشه راه را برای صلح تهیه کردند. یک مقام افغان به شرط افشا نشدن نامش به وال استریت جورنال گفته است که در دوحه توافق شد که طالبان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را به سادگی رد نمی کنند. ولی سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به روز شنبه شرکت گروه ملا منصور در مذاکرات صلح را به شدت رد کرد. به نوشته وال استریت جورنال جلسه قطر میان شیر محمد عباس استانگزی یک عضو ارشد دفتر طالبان در قطر و یک مقام ارشد حکومت افغانستان صورت گرفت و در آن مشاور امور سیاسی رئیس جمهور غنی هم حضور داشت. وال استریت جورنال می نویسد یک منبع نزدیک به طالبان گفته است من از هر دو جانب شنیدم که این جلسه خیلی مثبت بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه مجله فرهنگی آزادی. یک هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با مطالب متنوع در خدمت هستم. در این شماره از برنامه آزادی داریم سخن هفته در مورد عالم بی عمل که حضرت سعدی در کتاب مشهور خود گلستان آن را چارپایی که کتاب حمل می کند و نادان خطاب کرده بودن. داستانی با عنوان خرد و بزرگ در مورد غرور و عواقب ناهنجار آن که دائما فرد مغرور در انتها نه تنها به چالش های بزرگ بلکه تا سرحد مرگ و نابودی نیز خود را می رساند. گزارشی در مورد سریال تلویزیونی و جنجالی شیو که گویا صحنه‌های اهانت‌آمیز آن باعث خشم افغان‌ها به خصوص افغان‌های مهاجر در ایران شده از جمله رخدادهای خبرساز فرهنگی بود که شماری از افغان‌ها خواهان توقف نشر آن شده و بعضی از رسانه‌ها در کشور نیز از ادامه این سریال و صحنه‌هایی که سبب حساسیت شده ابراز نگرانی کردند. گزارش فرهنگی از ولایت بلخ باستان از هشتمین جشنواری داستان و گزینش یکی از این داستانها به عنوان بهترین که حائز جایزه شده است. و اگر فرصت بود یک آهنگ تا حدودی فراموش شده را در گوش ها تداعی خواهیم کرد. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته به گرامی داشت و حمایت از نهاد سارندوی افغانستان، محفل از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اشتراک بانوی اول کشور در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این محفل نخست بی بی گل غنی با قدردانی و ابراز تشکر از سارندویان کشور اضافه نمود که سارندوی افغان با کودکان و جوانان روحیه وحدت و همکاری می‌آموزد. بانوی اول کشور همچنان بر وحدت و یک پارچگی تمام اقوام و ملیت‌های افغانستان تأکید کرد و از جوانان و دیگر اقشار کشور خواست تا به سارندوی بپیوندند. گفتنیست که سارندوی نهاد غیر رسمی است که در چوکات آن جوانان و کودکان برای همکاری، تعاون و تأمین نظم اجتماعی طور افتخاری فعالیت می کنند. دوشنبه گذشته هیئت موظف وزارت اطلاعات و فرهنگ هتل‌ها و رستوران‌های شهر را ارزیابی و به مسئولان هتل‌ها تفهیم نمود تا از پخش موسیقی بلند که باعث اذیت شهروندان می شود جلوگیری نماید. با گزارش آژانس خبری باختر، وزارت اطلاعات و فرهنگ به اساس شکایت برخی از شهروندان هیئت را موظف نمود تا وسایل پخش کننده موسیقی هتل‌ها و رستوران را در داخل هتل‌ها و رستوران‌ها جا داده شود و از گذاشتن این وسایل در بیرون جلوگیری کنند. یک شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با شماری از هنرمندان مشکلات آنان را شنید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار شماری از مسئولین نهادهای هنری یک سلسله مشکلات و پیشنهاداتشان را از ناحیه عدم پرداخت پول تابلوهای هنرمندان که در جشن نوروز سال 1392 به خاطر خریداری به قصر پخمان انتقال شده بود، فراهم ساختن زمینه‌های برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان در داخل و خارج، ساختن یک سالن مشخص برگزاری نمایشگاه‌ها برای آثار هنرمندان کشور و حمایت هنرمندان از سوی دولت را بیان داشتند. وزیر اطلاعات و فرهنگ پس از شنیدن مشکلات و پیشنهادات هنرمندان گفت که وزارت اطلاعات در حد امکانات به خاطر رفع مشکلات هنرمندان اقدامات لازم را انجام می‌دهد. و یک شنبه گذشته دیوار مهربانی در جوار پوهنتون خصوصی کندز در ولایت کندز افتتاح شد. عبیدالله نیازی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز با آژانس باختر گفت تمامی مردم خواست تا این دیوار که زیر شعار اگر نیاز داری بردار و اگر نیاز نداری بگذار کمک و همکاری نمایند. این دیوار از سوی پوهنتون یاد شده به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمانی در یک صفحه کتاب گلستان شیخ اجل سعدی خوانده بودم: علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. در زمان حضرت سعدی شکایت از آن بود که عالمانی که از علم خود برای آگاهی مردم و انتقال برای دیگران استفاده نمی کنند، تنها علم را برای نام عالم بودن می خوانند را با بدترین قباحت به چارپای و مرکب تشبیه نموده بودند. اما در شرایط کنونی ما قضیه برعکس است. جوانان ما علم یاد میگیرند، لیسانس، ماستر و دکتر میشوند و نمیخواهند با آنها چارپایی هم خطاب شود و حاضرند کار کنند و دانش و اندوخته های خود را به دیگران نیز شریک سازند. اما صد دریغ که دولت و حکومت و آنهایی که کشور را با مردمان دانا و نادانش اداره می کنند شرایط کار را برای آنها مساعد نمی سازند و این لشکر دانا این پند حضرت سعدی را به گوش گرفتند که چون عمل در تو نیست نادانی، نمی خواهند از جمله نادانان محسوب شوند. اما کسی برای آنها کار نمی دهد، کسی به این همه اندوخته های علمی آنها توجه ندارد. نمیدانم اگر سعدی علیه الرحمه حیات می بودند کدام جانب قضیه را ملامت می کردند، جوانان را که با مشقت زیاد آموزش دیدند و یا جانب سردمداران متعهد برای کاریابی را، و یا این بیت هایی را که در کتاب گلستان خود نوشتند که ما آنها را خواندیم از گلستانشان بر می کندند. عجب زمانه ای شد، حالا نمی توانی به گفته ها و نصایح بزرگان هم عمل کنی، چون افسار حیات تو به دست چند فرد و یا گروهی محدودی است که خواست برای تو کار می دهد و اگر نخواست تو ناگزیری دو پای دیگر قرض کنی و به باور جناب سعدی چار پای گونه این مکان را ترک نمایی و در خیل دیگران خود را ناپدید سازی، وگرنه نزد پدر و مادر و یا کسانی که شرایط تحصیل را برای تو فراهم ساختن سرفکنده و سرنگون از آن همه بیدار خوابی و تحمل گرسنگی و تشنگی در آبان آموزش صد بار نادم و پشیمان شوی و به عمر گذشته خود غبطه ها بخوری و به آن همه وعده ها که میخواستی عصای پیری آنها شوی بدقول گردی و خدای ناخواسته به تکالیف روانی مبتلا و دست تگدی و جاهلانی دراز کنی که از هزاران فهم و درک تو یکی را ندارن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن به کرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت‌هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگهای اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگهای کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگ های این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد، تا این که به نزد شاخه مغرور رسید، دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبه های جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. هفته قبل نشر یک سریال ایرانی در 12 قسمت به نام شیو و کارگردانی محمود معظمی به نویسندگی مهدی میر احمدی از شبکه یک سیمای ایران که شبانه نشر می شد گویا اطلاعاتی درباره حملات زیستی و بیولوژیکی طراحی شده توسط امریکا از مسیر یکی از کشورهای همسایه ایران را تهدید می کند، نگرانی شماری از افغانهای مهاجر در ایران را برانگیخت. این مسئله با هوشیاری یک دکتر جوان آشکارا می شود. همکارم آرش همایون گزارشی در زمینه دارد که آن را می شنویم.
سریال تلویزیونی شیو که نشر آن توسط تلویزیون دولتی ایران از تاریخ 20 فوریه آغاز شد، خشم افغانها را برانگیخته است. سریال شیو در مورد یک مرد افغان قصه می کند که حامل ویروس بیولوژیک بوده، توسط ایالات متحده امریکا به ایران فرستاده شده است. در این نمایش این حمله بیولوژیک توسط سازمان دفاع خودی ایران به کمک یک دکتر جوان و زیرک ایرانی عقیم ساخته می شود که برای تداوی افغان حامل ویروس تلاش می کند. گفته می شود سازمان دفاع خودی ایران که قبلا در مورد تهدیدهای ناشی از حملات سایبری و بیولوژیک علیه این کشور هشدار داده بود، در تولید این سریال نقش دارد. منتقدان می گویند سریال تلویزیونی شیو نفرت را در برابر میلیون ها افغان مهاجر ترویج می کند که در ایران زندگی می کنند. حدود 3 میلیون افغان به شکل قانونی و یا غیر قانونی در ایران مهاجرند. تعداد از افغانها می گویند سریال شیو به تبعیض بیشتر آزار و اذیت افغانهای مهاجر مقیم ایران خواهد انجامید که به گفته فعالان اکثرا به حقوق ایشان تجاوز می شود. افغانها از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد تاثیرات منفی این سریال بر اندیشه و عقاید اجتماعی مردم هشدار دادند. یک افغان در فیسبوک نوشته است: این سریال تلویزیونی بالای عقاید اجتماعی مردم تأثیر خیلی منفی به جا می‌گذارد و مردم را مجبور می‌سازد که به افغان‌های مهاجر به چشم جاسوس بنگرند. یک افغان دیگر نوشته است: من افغان هستم. کارگردان این سریال هیچ کس دیگر را نیافت تا به او توهین کند و این خیلی شرم‌آور است. یک گروه فعالان افغان در نامه‌ای که به سفارت ایران در کابل فرستادند این نمایش را نکوهش کردند. نمایش تلویزیونی شیو برخی انتقادات را در مطبوعات داخلی ایران حتی در رسانه‌های تندروان نیز باعث شده است. آژانس خبری تسنیم مربوط به تندروانی ایران نوشته است این سریال نگرانی های عمیق را در جامعه ایجاد کرده است. اما بیژن شیرمرز پرودوسر سریال تلویزیونی شیو در مصاحبه با آژانس خبری نیمه دولتی تندرو فارسی ایران با رد این انتقادات گفته است با دیدن 12 قسمت این سریال منتقدان خواهند دانست که به افغانها توهین نشده است. نمایش تلویزیونی شیو که از یک سریال آمریکایی به همین نام و با موضوع مشابه کپی شده است نخستین مورد نیست که باعث خشم مردم می شود. در سال 2015 میلادی یک نمایش اطفال که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد خشم آذری های باشنده ایران را برانگیخت. آذری ها این نمایش را توهین‌آمیز به خودشان تلقی کردند و اعتراضات را برا انداختند که در نتیجه آن تلویزیون دولتی ایران مجبور به عذرخواهی شد.
نگارش داستان به خصوص در بین جوانان در افغانستان اگر کارهای بیرون مرزی در این زمینه را در نظر نگیریم آنگونه که توقع می رفت رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی دهد. در کابل گاه گاهی در این طرف و آن طرف در صفحات اینترنتی و یا هم از سوی خانه های ادبیات و نهادهایی که در این زمینه گویا سنگ بر سینه می زنن خیلی کم به گوش می رسد که مجموعه ای از شعر و یا داستان به چاپ رسیده و یا رونمایی آن صورت گرفته باشد و اگر هم هست تعداد انگشت شماری از آن با خبر خواهند بود. اما باز هم خانه ولایات و خصوص فرهنگیان بلخ آباد، خانه داستان که چندی قبل هشتمین دور جشنواری رقابتی اوسانه سیسانه را برگزار نمود و شماری از داستان پردازهای جوان را در شرایط کنونی که از هیچ کاری تقدیر نمی شود از 20 داستان اشتراک کننده به دوی آنها مقامی قائل شد و نویسنده های آنها را دلجم ساخت که کارشان هدر نبوده و هنوز هم که هنوز هست داستان منزلت خود را در بین فرهنگیان جوان و سال دیده دارد و در این گزینش به اثری از خانم مینا رضایی مقام نخست این جشنواره تفویض شد و برگزار کنندگان و داوران این جشنواره دلیل اساسی راه اندازی این جشنواره را گزینش و شناسایی برترین داستان نویس جوان در حوزه شمال عنوان کردند. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ این موضوع را دنبال کرده است که با هم می شنویم.
خانه داستان بلخ جشنواره اوسانه سیسانه را برای هشتمین دور در مزار شریف برگزار کرد. این جشنواره همساله در ولایت بلخ جهت گزینش بهترین داستان از نویسندگان معاصر این برزبوم در مزار شریف از سوی خانه داستان بلخ راه‌اندازی می شود. تقی واحدی داستان نویس و یکی از داوران جشنواره اوسانه سیسانه به رادیو آزادی گفت که آنان برای جشنواره یاد شده 21 داستان را انتخاب کرده بودند که اطلاع رسانی اشتراک در جشنواره اوسانه سیسانه از طریق صفحات اجتماعی چون فیسبوک و توییتر صورت گرفته بود. آقای تقی افزود که در میان 21 داستان نامزد به این جشنواره تنها 3 داستان به عنوان برترین نوشته های داستانی انتخاب شدند. او میگوید داستان نوروزی که گذشت اثر از خانم مینا رضایی مقام نخست هشتمین جشنواره اوسانه سیسانه را از آن خود ساخت.
در این دور از مسابقه داورا وقتی که مطالعه کردند داستان ها را، یک داستان به نام نوروزی که گذشت از خانم مینا رضایی مقام نخست به دست آورد. دو داستان دیگر مشترکاً دوم شد. ما داستان سوم نداشتیم، داستانی که مقام سوم به دست داره.
شفیق نامدار یکی دیگر از داوران این جشنواره داستانی بود که میگوید قضاوت گزینش برترین داستان بر اساس معیارهای نوشتاری در نثر این داستان و کاربرد ادبیات دری بوده است.
ما یک نثر و ویژگی‌های سخن داستانی افغانستان را در نظر میگیریم، درون‌مایی اثرگذار و پرداخت منسجم داستانی از معیارهای ما بود که داستان‌ها بر اساس از او قضاوت شد.
سال محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که راه اندازی جشنواره راه برای گزینش استعدادهای برتر داستان نویسی در حوزه شمال به خصوص ولایت بلخ بوده است.
جشنواره افغانستان واقعا یک جشنواره خیلی خوب است که جوانان تشویق میشه و به خصوص در بخش داستان نویسی که کارهای کمتر در افغانستان صورت گرفته، خانه داستان با برگزاری جشنواره افسانه سیستانه تانسته که جایگاه داستانه در بخش ادبیات افغانستان مشخص بساده و این یک کار بسیار ارزنده است که در سطح کشور صورت میگیرد.
قابل ذکر است که جشنواره افسانه سیستانه همه ساله به منظور رشد فرهنگ داستان نویسی در حوزه بلخ و گزینش استعدادهای برتر داستان نویسی شمال در مزار شریف از سوی خانه داستان بلخ راه اندازی می شود. مجیب رحمان حبیب سعی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از شنونده های مجله آزادی شهناز از لیسه خیرخانه کابل غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند. قطع شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. بگو که کید شغادان به چاه سارش کشت، بگو که کید شغادان به چاه سارش کشت. مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی با آهنگی تا حدودی فراموش شده از شیر محمد غزنوی آوازخوان با سابقه کشور به پایان می رسد. این هنرمند دوران کهولت را سپری می کند و امروزه توان سرایش آهنگ های جدید را ندارد، و اما در زمان اوج شهرت چه آواز دلنشینی داشت که با هم می شنویم. و با نشر قسمتی از آن برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.